الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا سماع طبیعی، صفحه 324، سطر 11. و یشبه ان تکون صحت التي بالبحران به سهالت طبیعیه و التي تکون لا على تلك الجهه به سهالت غیر طبیعیه. بحثمون در حرکت بالقصر بود. گفتیم که این حرکت به چهار قسم تقسیم میشه، زیرا که هم در کم، هم در کیف، هم در عین و هم در وضع راه داره. پس حرکت قصری میتواند کم می باشد، کیفی باشد، عینی باشد و وضعی باشد. حرکت کمی رو که قصریه توضیح دادیم، مثالم گفتیم. حالا میخوام وارد بحث در حرکت کیفی بشیم. حرکت کیفی قصری رو هم میخوام در ضمن مثال بیان کنیم. قبل از شروع این بحث من در حرکت کمی مطلبی رو باید اضافه کنم که دیروز نگفتم. دیروز گفته شد که زبولی که به خاطر سن، یعنی به خاطر کهولت بر بدن عارض می شود، به حیثی طبیعی است و به حیثی دیگر غیر طبیعی. وقتی با کل افراد نوع مقایسه کردیم، دیدیم که طبیعی است، یعنی به طور طبیعی افراد به این سن که میرسند زبول پیدا میکنند. ولی وقتی که به خود این بدن توجه کردیم و کاری به کل افراد نداشتیم، یعنی مقتضای سنو که در همه افراد حاصل میشود ملاحظه نکردیم، بلکه خود بدن رو دیدیم، گفتیم خب این بدن به طور طبیعی نباید زبول پیدا کند، حتما قاصبی بر او استیلا پیدا کرده که زبول پیدا کرده. قاصب رو من دیروز توضیح ندادم، الان تکرار بس، فقط به خاطر همین بود که قاصب رو میخواستم توضیح بدم. قاصبی که باعث زبول بدن می شود، اون کم شدن رطوبت غریزی و پیدایش یبوست اعضاست. یعنی بعد از اینکه سن انسان بالا میره، اون رطوبت غریزی که در بدن باعث تلاش میشد، باعث فعالیت قوای تحریکی و همچنین قوای هاضمه بود، این رطوبت کم میشه و اعضا رو به خشکی میرند، رو به یبوست میرند. و وقتی که عضوی خشک بشه یا به سمت خشکی بره، پیداست که زبول پیدا میکنه. مثلا فرض کنید مومی رو ما در آفتاب بذاریم، این رطوبتش از دست بره و به سمت خشکی میل کنه، قهرن کوچیک میشه. اعضای بدن انسان هم همینطوره. وقتی اون رطوبت غریزی که به طور طبیعی در بدن هست کم شد و به تبعش اعضا به سمت یبوست و خشکی رفتند، عارضه‌ای بر بدن پیدا شده که باعث زبول بدن میشه. پس اون قاصبی که استیلا پیدا میکند، اون یبوستی است که بر اعضا وارد می شود. اون یبوست باعث می شود که اعضای بدن کوچک بشند و زبول بر بدن حاصل بشه. این یکی از بزرگواران دیروز از قانون برای من نقل کردن، من هم خواستم برای شما نقل کنم از کتاب قانون ابن سینا. بله؟ یبوست طبیعی نیست برای بدن، بنابراین ورودش ورود غریبه و به تعبیر ما ورود دزدکیه. یعنی یه موجود بیگانه است که وارد شده در بدن و اون حالت بدن رو غصب کرده، به این مناسبت بهش قاصب گفته شده. خب حالا این بحثمون شد، مربوط بود به جلسه دیروز. حالا میخوام وارد قسم دوم از حرکت‌های قصری بشیم که حرکت در کیفه. در بعضی بیماری‌های سخت یک تغییر ناگهانی بر بدن عارض میشه، اون تغییر ناگهانی رو میگن بحران. کیفیتی است که بر بدن عارض میشه و این بحران سبب صحت و بهبودی انسان میشه. این بحران یه امر طبیعیه، یعنی به صورت طبیعی بدن رو به سمت صحت و بهبودی میبره. اما بعضی اوقات صحت به توسط مثلا دارو حاصل میشه، این قصریه، طبیعی نیست. بحران حالت خود بدنه، از بیرون نمیاد. یعنی اینطور نیستش که با داروی ما بدن رو به این حالت انداخته باشیم. خود بدن عکس العملی نشون میده و تغییر دفعی پیدا میکنه که این تغییر دفعی رو ما میگیم بحران. این استحاله است، یعنی تغییر در کیفه، حرکت در کیفه، اما طبیعی هم هست، دیگه قصری نیست. ولی گاهی ما بدن رو به توسط دارو و امور خارجی مثلا ورزش و امثال ذلک رو به بهبودی میبریم، یعنی استحالهی که تغییر در کیفه توی بدن ایجاد میکنیم. در چنین حالتی بدن حرکت در کیف کرده ولی حرکتش حرکت قصریه. بعد مثال به موت هم میزنند. موت هم حرکت در کیفه. حالا ممکنه توجیهاتی دیگه هم برای موت بکنیم، ولی این توجیه هم داریم. وقتی مزاج انسان از توانایی میفته، گاهی از توانایی افتادن مزاج منشأ مرض میشه، گاهی هم منشأ موت میشه. حالا ما بحثمون در اینجاست که بخواد منشأ فوت بشه. در چنین حالتی تغییری در بدن رخ داده، در کیفیت بدن که مزاج است، مزاج کیفیت دیگه، در کیفیت بدن که مزاج تغییر رخ داده و این مزاج از صلاحیت این که رابط باشد بین نفس و بدن افتاده و نفس از بدن جدا میشه، این موت میشه موت طبیعی. موت طبیعیه و البته باز هم همون چیزی گفتیم، اگر در کل افراد نوع لحاظش کنیم، کل افراد نو وقتی چنین حالتی برایشون پیش میاد میمیرند. پس این یه حالت طبیعی است برای کل افراد. این فرد هم به همین حالت طبیعی مبتلا شده و مرده. پس این موت به اعتبار اینکه مقایسه شود با کل افراد یه امر طبیعی است برای این بدن. ولی به خود بدن که توجه میکنیم، به خود بدن که توجه میکنیم، امر غیر طبیعی به نظر میرسه. یعنی گویا مزاج رو بر اثر امری که طبیعی نبوده به هم زده، مزاج بر اثر امری که طبیعی نبوده به هم خورده و موت عارض شده. پس این موت که ما بهش میگیم طبیعی، این موت وقتی است که مقایسه کنیم این بدن رو یا این انسان رو با کل افراد نوعش، که میبینیم کل افراد نوع اگه همچین حالتی برایشون پیش بیاد به طور طبیعی میمیرن. اما اگر همین رو ما به لحاظ خود بدن توجه کنیم، به لحاظ خود بدن توجه کنیم، میبینیم که برای بدن طبیعی نیست، حتما یه عارضه ای اتفاق افتاده که این مزاج به هم خورده و موت عارض شده. بعد موت از ناحیه مرض، موت از ناحیه قتل، اینها رو مطرح میکنن، میفهمن این که مسلم طبیعی نیست، این دیگه شکی نیست. نمیشه گفت من وجه طبیعی است، من وجه طبیعی نیست. این البته طبیعی نیست، یعنی به کل وجود حسابش کنید غیر طبیعی است. بحث در حرکت کیفی اینجا تموم میشه. دو تا مثال زد، یکی مثال به بحران، یکم مثال به موت، که موت هم تغییر مزاج. تغییر مزاج یعنی تغییر کیفیت. هم بحران تغییر در کیفیت و حرکت در کیف بود، هم موت تغییر کیفیت و حرکت در کیف بود. وقت تقسیم شدن به این حرکت در کیف، تقسیم شد به طبیعی و قصری. پس حرکت کیفی قصری را هم در مثال یافتیم. صفحه 324، این صفحه 11 هم. و یشبه، یعنی به نظر میرسد که بهبودی بدنی که حاصل میشود به بحران به استحاله طبیعی است. استحاله یعنی حرکت در کیف، به حرکت در کیف است، منتها حرکت طبیعی نه حرکت قصری. بحران رو من معنا کردم به تغییری که به طور ناگهانی و دفعتن بر بدن وارد میشه و بدن مریض، در اون هم در مرضهای سخت، در مرضهای سخت این اتفاق میفته که ناگهان بدن تغییر میکنه و خوب میشه. اما بحران معنای دیگه هم داره، هیجان و اختلالی که در اثر شدت بیماری در قوای مدرکه ایجاد میشه. این رو به بهبودی نمیبره شیء رو، بلکه مرضی تولید میکنه. یه هیجانی است که در بدن حاصل میشه و قوای مدرکه رو تخریب میکنه یا تعطیل میکنه. اون هیجان و اون بحران مورد بحث ما نیست، اون که باعث خوبی بدن نمیشه. اون بحرانی که عبارت از تغییر ناگهانی بدن است که در مرضهای بسیار سخت اتفاق میفته، اون الان مورد نظر ماست. که عرض کردم مثل اینکه خود بدن داره به سمت بهبودی میره، از بیرون کمکی نگرفته، پس میشه طبیعی. ولتی تکون لا علا تلک الجهه، ولتی یعنی صحتی که به این جهت نیست، یعنی به این صورت نیست که از طریق بحران بیاد، بلکه با دوا میاد، با ورزش میاد، با اموری که حالا خارجی هستن میاد. این بستحالتن اما غیر طبیعتن، با تغییر کیفه، یعنی تغییر مرض به صحت، اما این تغییر تغییر طبیعی نیست، پس میشه حرکت کیفی قصری. و این مثالیست برای بحث ما. و کذالک موت عجلی، یعنی موتی که با سرآمدن عمر عارض میشود. عجل یعنی به پایان رسیدن، به سرآمدن، با سرآمدن عمر حاصل میشود. این طبیعیون منوچن، منوچن یعنی اگر مقایسش کنی با کل افراد این نوع، میبینی برای کل افراد این نوع این موت طبیعی است. پس برای این فرد هم به طور طبیعی اتفاق افتاده. معترض کردم تغییر در حالت و تغییر در کیفیت، تغییر در مزاجه. حالا ممکنه به قول شما کل افراد نوع یک منطقه، کل افراد یک آب و هوا، بله ممکنه این قیدم بزنید. ول مرضی ول قتلی، این عطف بر عجلیه، عطف بر عجلی نیست، جمله مستنفه است، ولی موصوف به عجلی که موت اینجا میاد. والمرضی یعنی والموت المرضی، والموت القتلی غیر طبیعی. البته البته یعنی دیگه من وچن نگو، اون یکی رو گفتی طبیعی است من وچن و مفهومش این بود که غیر طبیعی است من وچن، که غیر طبیعی بود نشم عرض کردم، اما این البته غیر طبیعی است، البته یعنی به تمام وجوه. چه خود بدن رو ملاحظه کنید، چه با سایر افراد نوع بسنجید، میبینید این موت غیر طبیعیه. خب قسم دومم که حرکت قصری کیفی بود تموم شد. حالا میخوام قسم سوم رو مطرح کنیم که حرکت کیفی مکانی یا به تعبیری دیگه عینیه، عینیه با الف. سه مورد رو مطرح میکنن، دو موردش حرکت قصری میگیرند و مورد بحث قرارش میدن، یعنی مورد بالاخره میگن جزء موارد بحث ماست، یه مورد رو از بحث خارج میکنن. حرکت مکانی برای یک جسم اگر به طور طبیعی نباشه، یا به دفع است، سنگی رو پرت میکنی، یا به جذب است، سنگی رو به نخ میبندی میکشی، یا به حمل است، سنگی رو بغل میکنیم را میبریم. جذب و دفع و ایشون میگه حرکت قصریه، اما حمل رو میگه حرکت قصری نیست، اون اصلا حرکت بلعرضه، داخل در بحث ما نیست. و اینو قبلا ما در فصل قبل مطرحش کرده بودیم، اگر سنگی رو با خودمون حمل کنیم ببریم، این حرکت حرکت بلعرضه و حرکت قصری حرکت به ذاته. پس این همراه بردن سنگ نمیتونه حرکت قصری باشه، چون حرکت قصری مقید به این که به ذات باشه، یعنی مال خود متحرک باشه. اما اینجا حرکت مال متحرک نیست، مال اون انسانی که این متحرک رو هم کرده. متحرک تو دست انسان تغییر مکان نمیده، همون جا که هست هست، اما انسان تغییر مکان میده. پس حرکت به ذات مال انسانه و این سنگی که در بغل او حرکت بلعرض داره و حرکت بلعرض حرکت قصری نیست، چون بحث ما در حرکت قصری اونجاییست که حرکت حرکت به ذات باشه و حرکت بلعرض دیگه به ذات نیست. ولی حرکات المکانیت القصریه فقط تکون و بالجذب، فقط تکون و بالدفع، گاهی به صورت جذبه که اون قاصر مقصور رو به سمت خودش جذب میکنه و میکشه، گاهی هم به دفعه که قاصر اون متحرک رو و اون مقصور رو دفع میکنه، پرتاب میکنه یا هول میده. دفع میتونه پرتاب کردن باشه و هول میتونه هول دادن باشه. پرتاب کردن باعث میشه که قاصر همراه مقصور نره، ولی هول دادن اینطوره که قاصر همراه مقصور میره. این دوتا با هم تفاوت دارن، حالا تفاوتش بعدن روشن میشه. وقتی ما اون سنگ پرتاب شده رو بحث میکنیم که چگونه حرکت قصری میکنه، وضع این سنگ هول داده شده روشن میشه. در سنگی که هول داده میشه حرکت قصری مورد اختلاف نیست، اما در سنگی که پرتاب میشه حرکت قصری مورد اختلاف هست. پس حتما تفاوتی بینشون هست، واضح هم از تفاوت بینشونه، حتما تفاوتی است که اونجا اتفاق دارن اینجا اختلاف دارن، که این انشاءالله بعدم بحث میشه. و اما الحمل، اما اینکه قاصر حمل کند مقصور را و در حالی که مقصور را حمل کرده حرکت کند، اون وقت این مقصور حرکتش میشود بالعرض نه بالقصد. اما الحمل فهو بالحرکت الارضیت اشبه، به حرکت عرضی یعنی بالعرض شباهتش بیشتر است تا حرکت قصری. البته ممکنه کسی اینو بگه حرکت قصریه، ولی در هر صورت حرکت به ذات نیست، ولو قاصر داره اینو حرکت میده ولی حرکتش به ذات نیست. از این جهت از بحث ما بیرونه، ولی ممکنه ما اسمشو بذاریم حرکت قصری. میخوام عرض کنیم اصلا حرکت نیست. اگر کسی بالعرض و المجاز حرکت حسابش کنه میتونه بگه حرکت قصریه، منتها دیگه از بحث ما بیرونه، چون ما در حرکت قصری به ذات بحث میکنیم. هم کردن با هل دادن فرق میکنه. وقتی شما سنگی رو هل میدید، این سنگ واقعا داره حرکت میکنه، به ذات داره حرکت میکنه، یعنی مکانش عوض میکنه. اما وقتی سنگی رو در بغل گرفتیم میبریم، مکانش عوض نمیشه. پس حرکت اینی برای سنگی که هل داده میشه وجود داره، اما حرکت اینی برای سنگی که بغل شده وجود نداره، مگر به لحاظ المجاز. خب بحثمون در حرکت اینی قصری هم تموم شد، وارد قسم چهارم که آخرین قسمی میشیم، حرکت قصری وضعی. چیزی دور خودش میچرخه و حرکتش حرکت قصریه، اینو داریم بیان میکنیم. این و تدویر القصری یعنی دورچرخاندن قصری، نه دورچرخیدن، دورچرخاندن. چون قصر دیگه اگر چرخیدن باشه ممکنه طبیعی باشه، اما چرخاندن یعنی قصریه. از اینجا وارد حرکت وضعی میشه دیگه، حرکت اینی تموم شد. بله خب تدویر در اصل مال صیغه تفعیل دیگه، متعدیه چرخاندن. بله حالا دور چرخاندن معنا میکنیم، اگر دلتون خواست دور چرخیدن هم معنا کنید، بگید اینجا باب تفعیل لازم استعمال شده که استعمال هم میشه. بگید که دور چرخاندن کار قاصره، دور چرخیدن کار مقصوره و ما حرکت قصری رو میخوام مطرح کنیم، پس باید چرخیدن بگیم. کار قاصر رو مطرح نمی کنیم، کار اون مقصور رو میخوام مطرح کنیم، بگیم چرخیدن. حالا دلتون میخواد اونطوری هم معنی کنید اب نده، ولی لغت دور چرخاندن معنی کرده. ایشون میگه که این حرکت قصری وضعی مرکب است از جذب و دفع. توجه کنید یه چرخی رو که یه انسان بافنده دورش نخ میپیچه، سابقه بوده چیزی مثل دوک مثلا، یا چرخی که دورش نخ میپیچیده بعد شروع میکرده به بافتن، این چرخ داره دور میزنه، یعنی میاد به سمت بدن من. بعد یک قسمتش رو ملاحظه کنید، ببینید داره به سمت بدنمون میاد، دوباره از سمت بدن دور میشه. وقتی داره به سمت بدن میاد جذبه، وقتی داره دور میشه دفعه. ما با جذب و دفع این چرخاندن رو انجام میدیم، یعنی روی این یا کره رو فرض کنید، توپی رو فرض کنید، با سرانگشتانمون دورش میدیم، این هم جذب میشه هم دفع میشه. به سمت بدن قسمتش به سمت بدن داره میاد، این میشه جذب، همون قسمت دوباره از بدن دور میشه میشه دفع. با این جذب و دفع این توپ دور میزنه. پس حرکت قصری وضعی با جذب و دفع درست میشه. اما خب اینو که تصور کردید، چرخیست که در جایی ثابت گذاشتیمش داریم میچرخونیمش، چرخه که غزال و بافنده میچرخونه، اون در جای خودش ثابته، داره دور خودش میچرخه. یا این توپی که الان عرض کردم رو زمین ثابت گذاشتیمش داریم میچرخونیم، گفتیم این حرکت قصریه وضعیه و با جذب و دفع درست میشه. حالا کسی بخواد توپ رو رو زمین بغلتونه. این چی؟ که داره دور میزنه ولی در این حال داره میره، یه جا ثابت نیست. این رو میفرمان که دو جور میشه. گاهی از دو امر طبیعی، دو امر خارجی اتفاق میفته. دو امر طبیعی، اینو من عرض بکنم، ایشون توضیح نمیدن چون در فصل قبل گفته شده، دو یا در فصل قبل تر، نمیتواند این دو تا حرکتی که این توپ داره میکنه، نمیتواند هر دو حرکت طبیعی باشه. یه حرکت مستقیم داره میکنه، یه حرکت دوانانی هم داره. اون هر دوش نمیتونن طبیعی باشن، چون قبلا گفتیم یک جسم نمیتواند مبدا حرکت مستدیر و مستقیم رو با هم داشته باشه. پس یکی از دو حال دیگه باید اتفاق بیفته، یا یکی باید طبیعی باشه، یکی قصری باشه، یعنی یکی از خارج بیاد که قصری بشه، یا هر دو باید از خارج بیان و هر دو قصری بشه. در این مثالی که من زدم، توپ ما قیل میدیم رو زمین، این هم حرکت مستقیمش به وسیله تحریکی است که ما انجام دادیم، هم حرکت مستدیرش، یعنی این دو حرکت هر دو از خارج آمدن و هر دو قصری هن. اما گاهی این چنین نیست، ما توپی رو میبریم طبقه بالای ساختمون، میخوام ولش کنیم بیاد پایین. همینطور که میخوام ولش کنیم، اول یه دوری میچرخونیمش بعد ولش میکنیم. همون بالا با سرانگشتانمون یه دوری میزنیمش بعد ولش میکنیم بیاد پایین، نه هولش بدیم بیاد پایین، ولش میکنیم بیاد پایین. این همینطور دور میزنه و میاد پایین. حرکت پایین آمدنش که حرکت مستقیمه طبیعیه، و حرکت دورانیش قصریه. پس دو جور حرکت غلطاندن داریم. یه غلطاندنیست که هر دو حرکتش خارجیه، یعنی هر دو حرکتش از خارج تحمیل میشه و هر دو قصریه. مثل این که توپ رو زمین خیل بدیم، این هم حرکت مستقیمش قصریست، هم حرکت دورانیش قصریست. اما یه حرکت دورانی داریم، یعنی یه قلدادنی داریم، حرکت دورانی اشتباه گفتم، یه قلطاندنی، یه قلدادنی داریم که یکیش طبیعیست یکیش قصریست. مثل این که بریم طبقه بالای ساختمون، توپی رو بچرخونیم بعد ولش کنیم. این چرخیدنش به قصر قاصر انجام شده، ولی پایین آمدنش که حرکت مستقیمه به خاطر سنگینی خودشه، طبیعی. هر دو جور غلطاندن ایشون مثال میزنه. پس در این دو مثال هم ما قصری رو داریم، یعنی حرکت وضعی قصری در هر دو مثال هست، منتها حرکت مستقیم در یک مثال قصری است، در یک مثال طبیعی است، ولی حرکت مستدیر که همون حرکت وضعی است در هر دو مثال قصری است. پس برای حرکت مستدیر سه تا مثال زدیم، یکی همون مثال چرخوندن چرخ و چرخوندن توپ رو موضعی که ثابته، یکی هم غلطاندن روی زمین، یکی هم غلطاندن روی هوا. هر سه شدن حرکت وضعی قصری، منتها اون اولی حرکت دیگه همراهش نبود، دومی و سومی حرکت دیگه هم همراهش بود، منتها در دومی حرکتی که همراه بود قصری بود، در سومی حرکتی که همراه بود طبیعی بود. و تدویر القصری مرکبون من جذب و دفع، مرکب از جذب و دفع که توضیح دادم. بله، بازم جذب و دفع نسبت به هوا، بالا سر خودش به چرخونه، جذب نسبت به سمت بدن خودش، جذب و دفع دیگه بالاخره، یعنی به یه سمت جذبش میکنه، از اون سمت دفعش میکنه. این که عرض کردم بدن، مثال خواستم بزنم، فرض کنید اگه به قول شما بالا سرش به چرخونه، بالا سرش به چرخونه که اصلا به بدن ربطی نداشته باشه، جذب به سمت بدن و جذب به سمت و دفع از بدن نشه، بالاخره یه نقطه‌ای داره جذب میشه به سمتی و همون نقطه دفع میشه از اون سمت، ولی اون سمت بدن من نیست. بالاخره یه نقطه ای از هوا رو شما ملاحظه کنید، این توپ که داره تو هوا میچرخه، نقطه ای از این توپ به اون نقطه هوا داره جذب میشه و بعدم همون نقطه از اون نقطه هوا دفع میشه. این بدنی که من گفتم به عنوان مثال بود که راحت‌تر فهمیده بشه، والا بدن لازم نیست باشه. جذب این توپ به سمت نقطه ای و دفعش از اون نقطه دیگه، از همون نقطه، نه نقطه دیگه، نه از همون نقطه. این میشه جذب و دفع و قل دادن توپ، چرخوندن توپ. بله، بله، جذب میشود به یه امری و دفع میشود از اون امر. حالا اون امر میخواد نقطه ای در هوا باشه، میخواد بدن من باشه، میخواد هرچی باشه.
مقداری از حرکتش جذب مقدارش دفعه، در حالی که اگر ما تو نقطه خاصی بودیم و همه حرکاتش هم دفع از هم جذب.
بله دیگه. خب بله دیگه، هر قسمتی از حرکتش مرکب از جذب و دفعه، غیر از اینا گفته نشد. از... بله
بدن نزدیک میشه جذب و دور میشه دفعه، دور میشه باز هم جذب و دفعه.
هر نقطه ای هم داره جذب پیدا میکنه هم دفع پیدا میکنه. تمام نقطه هایی که روی این توپ شما ملاحظه کنید هم دارن جذب پیدا میکنن هم دفع پیدا میکنن. منتها برای روشن شدن عرض کردم یه نقطه رو فرض کنید، یه نقطه رو معین کنید. تمام نقاط این وضع رو دارن، ولی یه نقطه رو معین کنید راحت‌تر متوجه میشید که این نقطه داره به یه جا جذب میشه و از یه جا دور میشه. نقطه رو که من تعیین کردم به خاطر روشنی بحث بود، ولی نه اینکه حتما نقطه باید تعیین بشه. تمام نقاطی که روی این توپن چه معین بشن چه نشن، همشون دارای جذب و دفعن و حرکت دورانی هم از همین جذب و دفع ترکیب شده. خب این تدویر بود. تدویر رو دیدیم که مرکب از جذب و دفع بود. دهرجه چی؟ دهرجه غلطاندنه، تدویر دور زدنه، دهرجه غلطاندنه. این چی جوره؟ میگه و دهرجه یعنی غلطاندن. روبما کانت ان شیئین خارجین. گاهی این دهرجه کانت یعنی تحققت تامست، گاهی این دهرجه محقق میشه از دو نیروی خارجی که یکی حرکت مستقیم این جسم رو تأمین میکنه، دیگر حرکت مستدیرش رو. مردم میشن قصری و روبما کانت همین دهرجه ان میل طبیعی مع دفع او جذب قصری. گاهی از اوقات هم اینطوره که این دهرجه که ترکیبی است از حرکت مستقیم و حرکت مستدیر، از دو شیء خارج حاصل نمیشه، بلکه از یه میل طبیعی حاصل میشه به ضمیم دفع یا جذب قصری. که عرض کردم وقتی این توپ رو میبرید بالا و اون بالا قلش میدید ولش میکنید بیاد پایین، این پایین آمدنش میشه حرکت طبیعی، اون دور زدنش دفع یا جذبیست که قصریه، دفع یا جذب قصریه. وقت روشن شد ایشون دو تا نمونه آورده، یکی تدویر بوده یکی دهرجه بود. در تدویر اگر که قصریه است که مرکب من جذب و دفعه، فقط هم قصریه دیگه، دو تا حرکت توش نیست که یکیشو قصری بدونیم یکیشو طبیعی یا هر دو رو قصری بدونیم. دهرجه رو مثال زد، دهرجه دو تا حرکت توشه، یکی حرکت مستقیم یکی حرکت مستدیر. بعد اینو دو قسمش کرد، گفت یا هر دو حرکت قصری هن از دو شیء خارج آمدن یعنی از عامل بیرونی هن، یا هر دو قصری نیستن، یکی طبیعی است یکی قصری. مرکبش کرد از حرکت طبیعی و حرکت قصری که حرکت قصری به جذب و دفع انجام می شود. بله؟ بله بله، دوشه هم خوب فرمودید، اینو من خواستم بگم یادم رفت. دو شی ممکنه نیروی یک انسان باشه. یعنی من وقتی این توپو قلش میدم رو زمین، این هم حرکت مستقیم میکنه هم حرکت مستدیر میکنه، یک تحریک من این کار رو انجام داده، ولی در واقع دو تاست، در واقع دو شیه. یعنی من این جسم رو با دستم هم چرخوندم هم هل دادم، که در اینجا یک انسانه اما به دو اعتبار دو نیرو وارد کرده، پس میشه دو شیء خارجی، ولو یک انسانه ولی میشه دو شیء خارجی. البته ممکنه کسی اینجا این تصور رو بکنه که این جسم اگر توپ نبود قل نمیخورد، پس قل خوردنش طبیعیه، چون توپه قل خوردنش طبیعیه، حرکت مستقیم کردنش قصریه. ممکنه کسی اینطوری فکر کنه، ولی اینم درست نیست. یعنی اگر توپ رو شما برش نیرو وارد نکنید قل نمیخوره، اگه طبیعی بود خود به خود میرفت، خود به خود دور خودش میچرخید، در حالی که این چنین نیست. شما دارید نیرو برش وارد میکنید تا این هم حرکت مستقیم میکنه هم حرکت دورانی. خب روشن شد که ممکنه همینجا بگید دو نیروی خارجی، دو نیروی خارجی رو هر دو انسان وارد کرده. ممکنم از دو نیروی خارجی رو نگید انسان وارد کرده، اون هل دادنشو بگید انسان وارد کرده، بعد بگید همین هل دادن به خاطر اینکه این توپ گرده تحلیل میشه به دو حرکت. بازم در این صورت صدق میکنه که امر خارجی، بازم در این صورت صدق میکنه که امر خارجی این تحریک رو به وجود آورده، این حرکت رو به وجود آورده. خب مطلب روشنه. و اما الذی یکون مع مفارقت المتحرک باید سر خط نوشته بشه، و مطلب جدیدی است که انشاءالله در جلسه آینده شروعش میکنه.